بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون مقدمه یک روایت اول خدمت شما تقدیم کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید القلب هو امیر الجوارح الذی به تعقل و تفهم و تصدر عن امره و رأیه. قلب امیر بقیه ابعاد وجود انسانه. بعد به واسطه این قلب است که انسان میفهمد و تعقل میکند و به واسطه امر اوست که فعالیت های دیگه صورت میگیره. قلب در واقع پادشاه انسان، وجود انسانه. مثلا یه جایی رو بخوان میگن به مرکزش زدیم، میگن زدیم به قلبش. قلب، این قلب سنوبری در وجود انسان چقدر نقطه حساسیه و همه بدن از او تغذیه میشه. در روح هم به همین دلیل به بخش مرکزی روح انسان قلب گفته میشه. در روایت دیگری آمده است که میفرماد المؤمن یکون رای القلب. مؤمن مراعات کننده قلبه، یعنی مراعات مواظبت کننده قلبه، مواظب قلب خودش هست. حال دلش چجوریه؟ این که ما مراقبت بکنیم از دل خودمون، این یکی از وظایف مهمه ماست. طبیعتا انسان مؤمن که با خدا سر کار داره، انسانی که با معنویات سر کار داره، انسانی که با خوبی‌ها و بدی‌ها سر کار داره، انسانی که با قیامت سر کار داره، خیلی مواظبت کننده قلبه. دیشب همین آیه قرآن رو خوندیم در باب اهمیت قلب، که آخرش هم مبادی قلب سالم ببریم. الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط اونایی که دلشون سالمه اون دنیا دستشون گرفته میشه. حالا در مورد قلب، یا به تعبیر ما که روزمره گاهی تعبیر از روح میکنیم، روح فلانی لطیفه، فلانی دل با صفایی داره، فلانی روح با صفایی داره، تعابیر مختلفه. روح هم اگر گفته بشه دوباره مرکزیتش با قلبه. بخوایم مراقبت بکنیم، یکی از ویژگی هایی که قلب ما باید داشته باشه اون لطافت و صفایی است که باید مدام حفظ بکنیم برای قلب خودمون. باز در باب اهمیتش بگذارید همین اول من یک روایت دیگه برای شما بخونم. میفرماید اذا تاب قلب المرء تاب جسده. وقتی که قلب یک کسی پاک باشه، پاکیزه باشه، بدنش هم پاکیزه خواهد بود، یعنی در جسمش اثر میگذاره. و اذا خبث القلب خبث الجسد. وقتی که قلب انسان یه خباثتی داشته باشه، بر بدن انسان هم خودشو نشون میده. خب بعضیا در این موضوع خیلی پیش رفتن، خوب میشناسن این چیزا رو، از قیافه آدم ها حال آدم ها رو تشخیص میدن. خیلی مسئله طبیعیه، شما اصلا تعجب نکنید، نیاز به چشم برزخی نداره. و بعضی ها که حال آدم ها رو متوجه میشن، میتونن آثار این حال رو در جسم ببینن و حس بکنن. اونطور نمیشه این چیزها رو زیاد خوب توضیح داد. دیگه روز قیامت خیلی بیشتر و واضح‌تر این چیزها خودشون رو نشون میدن. واقعا مراقبت کردن از قلب که قلب سلامت خودش رو حفظ بکنه، خیلی باید برای ما اهمیت پیدا کنه. ما میخوایم انشاءالله در جلسات بعد یکی از دلایل مهم سلامت و صفای قلب رو ازش صحبت بکنیم. یک دلیل بسیار ویژه برای لطافت روح، راز لطافت روح شاید بشه اون دلیل رو گفت. منتها میخوام به این سرعت از قلب و اهمیت قلب عبور نکنم. یه مقداری درباره قلب امشب بیاندیشیم، فکر کنیم و مراقبت بکنیم از دل خودمون. ببینید، ما ممکنه رفتارهای بدی انجام بدیم. مهم اینه که این رفتارهای بد رو دل ما اثر نگذاره. این خیلی مهمه. ما ممکنه رفتارهای خوبی انجام بدیم. مهم اینه که این رفتارهای خوب رو دل ما اثر بگذاره و اثر خوب بگذاره. ما مشکلاتی تو زندگیمون داریم. باید مواظب باشیم این مشکلات رو دل ما اثر بد نگذارن. حالا هر کدوم اینا رو من یک کمی توضیح میدم چجوری. که بحث مراقبت کردن از دل، راعی دل است مؤمن، این بحث رو برای خودمون یه مقدار جا بندازیم. ما ممکنه یه غذای ناجور یا خوب تو آشپزخونه خود خونمون بپزیم، ولی بالاخره خوب باشه یا بد باشه این غذا نباید یه کاری بکنه که آشپزخانه بوی دود، بوی تعفن بگیره، دیگه کسی نتونه اونجا بره. گاهی یه غذای خوب دیدید یه چه بوی بدی منتشر میکنه، چه سرصدایی داره این غذا، چه خبره، خونه رو دود گرفته. خصوصا تو این خونه های جدید که آشپزخونه ها اوپن هستن و اینا، هیچ جای غذای خیلی خوبم هست ولی فعلا دودش همه رو داغون کرده. ما باید مراقبت بکنیم از دلمون با کارهای بد خراب نشه. چجوری مراقبت بکنیم؟ با استغفار، با عمیقا این کلام رو گفتن، خدایا من غلط کردم، من واقعا شرمندم، من نمیخوام اینجوری باشم. عمیقا بگو دلت خراب نشه با اون عمل. دلت خیلی مهمتره. چجور با یه کار خوب مراقبت بکنیم که تأثیر بد نپذیریم؟ کافیه شما یه کار خوب انجام بدیم، بده یه منم ته دلت بزنی، توقع در خودت نسبت به کسی ایجاد بشه، من این خدمت رو بهش کردم، زد دل رو نابود کرد، ای کاش اون کار رو نکرده بودی، اصلا تو رو چه به کار خوب انجام دادن، حالا بیکار بودی، دل رو خراب کردی که چی مثلا؟ میدونید دیگه یکی از سنت‌های الهی اینه، به خدا میشه خدا رو دید، به خدا قسم. تا یه کار خوبی میکنی در حق کسی، خدا تلاش خودش رو انجام میده. خدا نیاز نداره تلاش بکنه، حالا من دارم میگم تلاش، همینجوری دارم میگم، خدا تلاشش رو انجام میده که اون فرد از تو تشکر نکنه، تا تو حالت گرفته بشه، تا تو خودتو خراب نکنی، تا تو نگی به خودت که من کار خوبی کردم اینم مزدش، قلب خودت رو نابود نکنی. بابا من این کار رو کردم به خاطر خدا، من که چشتاش نداشتم. خدا مراقب قلب توه، تو مواظب چیزای دیگه ای. مگه خودش نفرمود الا من اتی الله به قلب سلیم، آخر سر من دل سالم از تو میخوام؟ پس خدا تو این دنیا مواظب دل ماست، خودش مواظب دل ماست، مواظب دل ما خراب نشه. گاهی خدمت میکنیم خیانت میبینیم، مواظب دل ماست خدا. گاهی امید میبندیم، امیدمون رو خدا خراب میکنه، مواظب دل ماست. گاهی یه دفعه هیجان زده میشیم به خاطر یه اتفاق خوبی که میخواد برامون بیفته، اون اتفاق زهره مارمون میشه، چون خدا مواظب دل ماست و با اون هیجان بیخود داری دل خودتو نابود میکنی. خدایا حالا نمیخواد مواظب دل ما باشی، بذار ما به لذت و منفعتمون برسیم. خدا گوش نمیده به این حرفای تو، بی خود داری میگی. مثل مادری که به حرف نوزاد گوش نمیکنه، نوزاد میگه من اینجوری، یا کودک، مامان گوش نمیکنه، بی خود میگی. الان وقت این برنامه است اینجوری، خدا مواظب دل ماست.
و شما هم اگر مواظب دل خودتون باشید خدا رو میبینید. ای چه خدا هماهنگ، خدایا اصلا میبینیش دیگه، متوجه میشید، اصلا همدیگر درک میکنید. مواظب دل خودت نباشی خدا رو نمیبینی، بعد احساس میکنی خدا باهات ناهماهنگه. یه کار خوبی انجام دادی مواظب دلت باش. یه کار خوبی انجام دادی باید چیکار کنی؟ از خدا تقاضا کنی خدا این کار منو قبول میکنی؟ ببخشید کمه ها، ببخشید بیارزشه، عجب مواظب باشی نگیری، مواظب دلت باش. اینقدر مواظبت کردن از دل مهمه که یه حدیثی که آثار سوء تربیتی داره براتون بخونم. آثار سوء تربیتی یعنی بی تربیتیه، یعنی حدیث اینجوریه، یعنی یه وقت آثار سوء تربیتی نداشته باشه. میفرماد اگه همه گناه ها رو ترک کنی ولی غرور پیدا کنی از اینکه همه گناه ها رو ترک کردی، رسول خدا میفرماد ای کاش همه اون گناه ها رو میکردی ولی این غرور رو پیدا نمیکردی. خیلی این حرف خیلی. مواظب دلت باش. بعضی ها غرق منافع، لذت ها، یا کارهای خوب یا کارهای بدن، مواظب دل خودشون نیستن. نعمت بهت رسید، مواظب دلت باش. مواظب دلت باش. نعمت رسید، شکر خدا. اینقدر شکر بکن دلت خراب نشه. دلت خراب میشه ها. مؤمن مراعات کننده یه دله. میگه من دلم باید خوب باشه. دلش حالش خوب باشه. دل حالش خوب باشه، چشم داره، میبینه، دریافت میکنه، امواجو دریافت میکنه. اوه چقدر دقیق کار میکنه. دیشب عرض کردم درباره آثار دل خوب که چه بصیرتی پیدا میکنه. مراقبت کردن از دل یه چیزیه غیر از مراعات کردن عمل. من نمیخوام بگم مراعات نکنیم، مراقبت نکنیم از عمل. چرا؟ اونم لازمه. برای چی؟ برای اینکه تو اگر مراقبت نکنی از عمل، در واقع یکی از ابزار مهم خودتو برای مراقبت کردن از دل از بین بردی. رفقا بیاید منظم باشیم. تا اونجایی که میتونیم منظم باشیم. حالا یه وقتایی نمیتونیم. خب تا اونجایی که میتونیم. چرا؟ چون میخوایم مراقب دلمون باشیم. کسی که منظم زندگی نکنه دلش خراب میشه. بله اینجوریه. اینجوری به من نگاه نکنید، من خیلی حرفای عجیبی نمیزنم. آدمی که وله، شله، رهاست، بی نظمه، این آدم هواپرسته. دلم الان میخواد، الان دلم نمیخواد، الان دلم میخواد، الان دلم میخواد. هی این دلم میخواهدها دل رو خراب میکنه دیگه. دل رو بخوای مراقبت بکنی، کجاها باید مراقبت ازش بکنی؟ ببین تو خراب نشد جون مادرت، دل ما خراب نشد، تو سالم بمون، تو لطیف باقی بمون. وقت دل اگر یه مقدار مراقبت بشه چه اتفاقی میفته؟ من دوباره بخش دیگه از آثارش رو امشب خدمت شما عرض بکنم. دل اگه مراقبت بشه چه اتفاقی میفته؟ هرچی دلت میخواد دیگه خوب میخواد، هرچی خوبیه ازش لذت میبره. مثلا الان این علامت سلامت دل شماست که دوست دارید برید جلسه امام حسین، دوست دارید، واجبم نیست. واجب به معنای شرعی کلمه که نماز شب، نماز مغرب و عشا واجبه، این واجب نیست، ولی میری، میخوام برم. دلت چیز خوب میخواد. بازم مراقبت دل باقی میمونه ها. الان رفقا اومدن جلسه امام حسین، مراقبت کنن از دل. خب چیکار کنیم دیگه؟ الان اومدیم دیگه. آخ کار داره. گفتم اگه کار خوبم انجام دادی باید مراقبت کنی از دل. چیکار باید بکنی؟ یا ابا عبدالله شرمندتن. امام حسین رو خودشون بودن صحرای کربلا، زینب کبرا اومدن خدا این قربانی اندک رو از ما قبول کن. اینو نگی مراقبت نکردی از دلت. دلت خراب شد، دلت رفتی روزه، دلت خراب شد، بنا بود آباد بشه. روزه ای که با دل خوب رفتی. دوستان من خواهش میکنم از من قبول کنید، من دیگه زیاد بحث نکنم، از من قبول کنید. معمولا آدمها به سمت خوبی ها قدم بر میدارن، یه مقدار میرن بعد دیگه متوقف میشن، عموما همه متوقف میشن. قبول بفرمایید دیگه. بله قبول ندید، من باید توضیح بدم. آره چرا آدم ها متوقف میشن؟ اگه ما متوقف نشیم، مراقبت کنیم از دلمون، با همین اعمالمون به همه جا میرسیم. مگه چیکار باید بکنیم؟ مگه چیکار باید بکنیم؟ یه دونه سختشه که فوقش اگه انجام ندیم نماز شب دیگه، بقیهش ما داریم انجام میدیم. که اون نماز شب هم عاشقش میشی، بلند میشی میخونی، دل خرابه. با کارهای خوبمون دل خراب میشه، با کارهای بدمون دل خراب میشه. خیلی موجود لطیفیه دل، باید مراقبت بکنیم بهش لطمه نزنیم. بعضی ها خیلی دنبال اینن که بفهمن خدا نظرش نسبت به ما چیه. اونایی که دوست دارن بفهمن خدا نظرشون نسبت به ما چیه، بخواستم میگم دستشون ببرم بالا. میگم حالا دیگه زیاد ما صمیمی که نیستیم اونقدر با هم دیگه. واقعا کسی از تو جلسه ما نخواد بدونه که خدا نظر نسبت من چیه. صریحا تو روایت میفرماید که هر کی میخواد بفهمه نظر خدا نسبت به خودش چیه، به دل خودش نگاه بکنه ببینه دلش نسبت به خدا چگونه است. یعنی محل دیدن نظر خدا نسبت به خودت قلب خودته. قلب خودتو وارسی بکن. من اراد ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله منه. یه تیکه آخرم داره که اون نمیخونم، حالا میشم یه جمله است. هر کی میخواد ببینه که پیش خدا وضعش چجوریه، ببینه خدا پیش او وضعش چجوریه. اون تیکه آخرش که نمیگم که حالمون گرفته بشه، فهمید عند الذنوب وقت گناه، ببینه الان شما نظرت نسبت به خدا هم چیه. مهم نیست بابا، هم پس خدا نظرت نسبت به تو اینه، این بنده مهم من نیست. بعضی جاها هم به طور مطلق آمده. میخوای پرونده اعمال خودت رو نگاه کنی، به قلب خودت نگاه کن. مراقبت کردن از دل. اتفاقهایی در اطراف ما میفته، وای ما صبح یه جایی بحث داریم در مورد غضب، حالا هنوز به اینجاهاش نرسیدیم، ولی یه کلمه امروز ما اونجا تو اون جلسه گفتیم که اصلا حوادثی در اطراف ما پیش میاد برای اینکه ببینن ما غضبناک میشیم یا نه. حالا اینجا در مورد باید کینه حرف بزنیم. اصلا یه اتفاقایی میفته برای اینکه ببینن ما به دل خودمون کینه راه میدیم یا نه. اینجوری در اطراف ما گرفتارهایی دیده میشن، آیا ما دلمون نسبت به اونا رحم میاد یا نه. داستان داستان مراقبت از دله. بعضیا قسی القلبن، سنگ دلن. اینها اگر زنده بمونن که کارشون به قیامت بکشه که هیچ، کارشون اونجا با مأمورین جهنمه. مأمورین جهنم خیلی با غضب برخورد میکنن، اصلا خداوند متعال کوتاه نمیاد و خدا شاهده به این با غضب و هولناک برخورد کردن با اونها فقط به خاطر این دل لامصبشونه که یک ذره رحم و عطوفت نداشتن. تو کربلا همه بیرحمی خودشون نشون دادن یه دفعه. میگن ما تشنمونه و همین تو حلقشون میریزن، همین آب جوشان از چرک و خون جوشیده از آدمها تو جهنمه. همه تلخی مزه، همه حرارت داغ، همه تعفنش رو حس میکنه، تمام امهاش میسوزه، تمام این امها که سوختن همه اونا رو حس میکنه، بر میگرده جسمش سالم میشه برای رنج کشیدن دوباره، پشیمون میشه تا مدتی دیگه نمیگه من تشنمه، بعد دوباره فشار میاد روش میگه من تشنمه، دوباره همون آب رو حلقش میریزن. قرآن کریم اینا رو توضیح میده به خاطر دل پلیدی که دارن. در یه روایتی میفرماید چرا اونا جاودانه میمونن؟ چون اگر تو دنیا تا جاودانه باقی میموندن هیچ وقت توبه نمیکردن. ولی بعضیا یه مقدار آب و کباب میشن اونجا، بعد از جهنم نجات پیدا میکنن. دل رو باید مراقبت کرد. تو همه لحظه ها و همه صحنه ها نماز میخونی، دلتو مراقب باش. دل من تواضع میکنی، دل من از خدا میترسی، دل من به دیگران رحم میکنی، دل من به دل باید رسیدگی کرد تا این دل لطیف باقی بمونه. وقت اگر این دل لطیف باقی موند یک اتفاق اعتقادی بسیار خوب میفته. دیشب اشاره کردم یکی از آثار پرداختن به دل آثار اعتقادی دله. ببینید اگه کسی دلش لطیف باشه، یکمی میخوام به حرف عجیب غریب بزنم، ما اشکال نداره میزنم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. اگر کسی دلش خیلی لطیف باشه این آب خوردن سر این داعشی ها رو میبره خیلی راحت، چون خباست اونا رو درک میکنه. حالا اونا رو بهشون رسیدی نمیخواد ترشون رو ببری، گلم کافیه. اما به سران آمریکا و اسرائیل رسید راحت سرشون رو میبره. یه این خبیثه ها اگه این خباست تو وجودشون نبود اینقدر حمایت از جنایتکارا نمی کردن، اصلا جنایتکارا رو تولید نمی کردن. خیلی اگه کسی دلش لطیف باشه سیاسی انقلابی میشه، خیلی خیلی انقلابی میشه، چون خیلی دلش لطیفه. اینا ناشی از لطافت دله، انقلابی شدن. ولی قسی القلب باشی میشی صلح کل. یزید و امام حسین واقعا براشون فرق نمیکنه، برای همه انسان ها احترام قائلن. یکمی حرفم عجیبه، نه یکمی روش فکر کنیم نگاه کنیم. تو اگر دل خودت خیلی لطیف بشه دل قسی و سنگ شده رو حس میکنی، نمیتونی تحملش کنی. خیلی امام نسبت به اینهایی که حساس نیستن به مسائل سیاسی محکم برخورد میکنه. چرا؟ چون قلبش لطیفه. میفهمه اینا چه جنایتهایی رو انجام میدن، میفهمه به خاطر سکوت اونها چه جنایتهایی تو عالم میشه. امام طاقت نداره، امام نمیتونه تحمل کنه، ظلم رو نمیتونه تحمل کنه، به ظالما غضبناک میشه. من به خدا قسم بحث سیاسی نمی کنم، من میخوام بگم دلتون رفقا لطیف باشه. یه بحث عرفانی، یه بحث شاعرانه، یه بحث لطیفیه، برای مواقع تفریح خوبه. ولی خب دلت لطیف باشه، کثیف بودن دلهای قسی القلب ظالمها رو درک میکنی و میری حتما شرشون رو کم خواهی کرد، حتما. تا عاشورا نرسیده بعضیا دوست دارن درباره امام حسین و ابوالفضل عباس اینجوری روزه عاشورا بخونن. یعنی من حسشون رو درک میکنم اینا رو، چون یه چیزایی ازشون شنیدم. بعضیا رو حالا شاید شما تو رسانه های کم کم ببینید از بعضیا خبرهایی بدن، وای خدا اینا دارن منفجر میشن که ای کاش ما میتونستیم درباره امام حسین بگیم امام حسین با شمشیر نرفت به جنگ، با سپر رفت، دو تا سپر این ور اون ور کرد. نزنید. بعد دیگه زدن، آقا افتاد، دلش نیومد امام حسین کسی رو بزنه. بعضی ها دوست دارن نمونه امام حسین اینجوری روزه بخورن، ولی متاسفانه من باشون براشون خیلی تأسف میکنم. امام حسین شمشیر دستش بود و تا تونست کشت. من خیلی برای اونا متاسفم. میگه ای خدای من، میگه امام حسین یه کاری کرد که مردم با سیل عشق بتونن چیکار کنن، مقابله کنن با ظلم. یعنی امام حسین شمشیر زدن یاد نداد، نه قبول بشین گریه کن همه چی درست میشه. ببخشید پا خودشون چرا شمشیر زدن؟ و این آدمی که اینو میگه هر موقع حمله به داعشی ها میشه میگه چرا مردمو میکشی؟ خندوانه ادامه داره. الان من یک قطعش رو اجرا کردم. و داعشی ها هر جنایتی میکنن هیچی نمیگه تا به داعشی حمله میشه میگه. لطافت قلب آدم رو انقلابی بار میاره. من اینو گفتم برای این که یه قطعه سیاسی صحبت کردم، نه به خدا قسم نه، من اینو گفتم این وقت شما اگه خیلی اصرار داری سیاسی نباشی نری قلب لطیف پیدا بکنی. یه وقت انقلابی اگه بدت میاد دادم انقلابی باشی شمشیر بزنی پای رکاب حضرت، ها یه وقت نری قلب لطیف پیدا کنی، اون قلب کثیف کافیه. ای خدای من، ولی من پیشنهادم اینه که قلب لطیف پیدا کنید. قلب لطیف شما رو انقلابی بار میاره. راستی از اون طرفش هم بگم، اگه انقلابی بشی و قلب لطیف نداشته باشی میدونی چه اتفاقی میفته؟ حتما یه روزی زد انقلاب میشی. نمونه هاشو میتونم برات مثال بزنم. یه انقلابی بود، این قلب لطیف نداشت. تو از کجا میدونی؟ علامتش اونجا. مثلا میتونم بگم حتی یه انقلابی بود، وقتی که اوج انقلابیگریش بود یه بار رفت حج. رفت حج، بابا اون مناسک حج خیلی زیباست، خیلی روح برانگیزه. اصلا هر کی میره حج میاد یه کتاب خیلی شاعرانه قشنگ لطیفی مینویسه. گفت این مسخره بازی ها چیه؟ من دیگه حج نمیام. ببین چه قشنگ این صحنه‌اش، مناسکش تو چجوری. اون وقتی انقلابی بود از حج خوشش نمیومد، گفت مسخره بازیه. الان ضد انقلاب شده ملس مشتی حسابی، ضد انقلاب بهش افتخار میکنه، بهش میگن بابا تو دیگه کی هستی، ما خودمون انقدر انتقاد نداشتیم. اینجوری شده. یه وقت انقلابی نشی بدون لطافت دل، بعد ضد انقلاب میشی. یا باید قلبت لطیف باشه، اگه و خدای نکرده خواستی انقلاب بشی قلب لطیف داشته باش. قلب لطیف داشته باشی به این سادگی در معرض خطر قرار نمیگیریم. از اون طرف قلب لطیف داشته باش، قلب لطیف داشته باشی انقلابی میشی، انقلابی میشی. قلب لطیف آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، من از شما خواهش میکنم از این جلسه به بعد یه وقت نگید هم امیرالمومنین علی علیه السلام هم قلبش لطیف بود هم خیلی اهل جهاد بود. نه، همون قلب لطیف موجب میشه که اهل جهاد بشه. ببینید دقت کنم دوستان، خواهش میکنم. وای اینایی که فیگور انسانیت میان کشتن منو، اینا طنزین به خدا. فیگور انسانی میان هیچ اجرا نمیکنم. جستای لیبرالی میگیرن، جستای نو دوستانه میگیرن، ولی انقلابی نیستن. وای کلاسش منو کشته، وای خدای من. ببین آدم دروغگو به اینا شرافت داره، چون اینا به خودشون هم دارن دروغ میگن، دروغگو به دیگران دروغ میگه، اون شرافت داره. به این کسی که خودش هم داره فریب میده، واقعا فکر میکنه یک انسانگراست. پس چه انقلابی نیستی اگه راست میگی لطیفی؟ نه من با اونا کاری ندارم. ببخشید انقلاب بیدید مفهومش چیه؟ انقلاب یعنی هر نکته مثبتی که برای هر دختر کوچولوی لطیفی تو خونه، تو فامیل، تو محلت میخوای، برای همه دخترکان معصوم همه جهان بخوا. یعنی تو اسرائیل برمی داره گلوله میزنه، قشنگ راحت دختره رو میزنه زمین، یا اون پسره رو وایمسه بالاش فوش میده. دیگه اینا الان دیگه خیلی بد جور شده دیگه. آدم قدیما پای تلویزیون نبود، نمیدید اخبارو، ولی دیگه الان تلویزیون میاد سراغ آدم، نه تو موبایل آدم، اینو ببین، اینو ببین. حاضر نیست اون اسرائیلی رو محکوم کنه، حاضر نیست یه قدم برای نابودی اون اسرائیل برداره، حاضر نیست یه کلمه برای اون بگه، اصلا به شور در نمیاد. ای خدا، خونه تو چه انسانای جالبی داری. بعد ادعا میکنه روحش لطیفه، پاش بیفته برای همه کودکان سرطانی پول جمع میکنه. ببین عزیزم، خوب این بنده خدا که سالم بود کشتنش، چیزی نمیگفت، یه دفاعی از این بکن آخه. لطافت روح آدم رو انقلابی میکنه. لطافت روح کار آدم رو به جایی میکشونه که نسبت به دشمنان بشریت اینجوری برخورد میکنی. یه روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام که ناشی از لطافت روح حضرت هست براتون بخونم. حضرت میفرماید من شنیدم سربازان معاویه اومدن حمله کردن، غارت کردن دو زن رو که یکیشون یهودی بوده یکیشون مسلمان بوده، طلاهاشو غارت کردن. بعد شنیدم شما هیچی نگفتی، اینا فقط التماس کردن. آدم از درد این ماجرا یه مرد بمیره حق داره. ظاهرن حضرت اونجا نمی فرمان خلخال از پای دختر یهودی کندن آدم از درد بمیره حق داره. اونجا چی می فرماد حضرت؟ درد حضرت از این خلخال که پای اون کندن نیست، از اینه که کندن شما ساکت بودید، وایستادید، فقط نگاه کردید. آدم از این درد بمیره حق داره. چرا شمشیر نکشیدی؟ شنیدم فقط تقاضا کردید، خواهش میکنم رحم کنید نزنید، خواهش میکنم رحم کنید. خب اون که داره میزنه بزنش. امیرالمومنین لطافت روحی نداره. ببخشید اون وقت یکی لطافت روحی داره در عالم. لطافت روحی این کارو با آدم میکنه. قلب خودتون رو مواظب باشید. حضرت آمدن به رقص در بیاید پای رکابش با شمشیر. مجاهد فی سبیل الله بشوید. حضرت رو بیاورید، از پشت پرده غیبت به در آورید با لطافت روحی خودتون. بله، قلبش آدم لطیف بشه. قلبش آدم لطیف بشه اصلا هماهنگ میشه با قلب مقدس حضرت ولی اثر بحان الله الفدا. برگردیم رو مراقبت کردن از دل. قلبتون رو مراقبت کنید. یکی از راه‌های مراقبت کردن قلب اینه آدم با خوبانش از برخاست بکنه، ببینه دلش چجوریه، دل من حالت چطوره. با خوبان خوب عالم نشست و برخاست کن، حال دلتو بپرس، بگو چجوری هستی، خوبی، خوش بهت میگذره. مثلا ببینید یکی از راه‌هایی که حضرت امام هر روز اجرا میکرد اینا مراقبت از دله. زیارت جامعه میخوند حضرت امام هر روز. ببینید وقتی هر روز زیارت جامعه بخونید، حالا من نمیگم ما هر روز زیارت جامعه بخونیم، ما من که نمیتونم قطعا، شما نمیدونم بتونید یا نه، اگه تونستید که خیلی نورانیه، خیلی عالیه، ولی خب حضرت امام شاید وقت داشتن، ما که وقت نداریم این کارو بکنیم. که ایشون بالاخره مدیریت زمان داشتن و میتونستن دیگه. من نمیفهمم دیگه اونجوری چجوری میشه زندگی کرد که ده برابر آدم مفید باشه، 10 برابر بهره علمی ببره، 10 برابر کار بکنه. بعد وقتم داره که برای همه روز 12 مرتبه قرآنشون هم برا بوده، حالا غیر از این برنامه زیارت جامعه. وقتی زیارت جامعه رو مدام بخونی خیلی مراقبت کردی از دل خودت. دل من دوستشون داری؟ اگه دلت کم کم خسته شو گاه چقدر اینقدر خوبیاشون رو تعریف میکنی؟ ها مقرر اومدی؟ ها حالت خوب نیست؟ معلومه میزون نیستی. یا قرآن خوندن دل آدم رو نرم میکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مثل پنبه زده میشه، کوها نرم میشه، میفته رو زمین، جاری میشه، آب میشه. کوه اینجوریه. قلب سنگ ما با قرآن خوندن زیاد اینجور نشه، قطعا اینجور خواهد شد. از دل خودمون مراقبت بکنیم. بعضی وقتا نفهمیدی باید چی کار کنی، خوبی نداره، دلمون کوره، الان بیناش میکنیم. صبر کن یه مدتی، پشتو بگذار، قرآن بخون، قلبت نرم میشه. حالا چی کار میکنی به نظرت؟ آه خوبه. بعضی زرنگن میونبر بخوامه، نگه استخاره کن در بیرمیم چیه. بابا خب بیا قرآن رو بر قلب خودت جاری کن، قلبت اصلا خودش میفهمه. نمیخوام میگم استخاره نها، ولی دیگه زرنگ بازی هم حدی داره دیگه. مراقبت کردن از دل یه مقوله ایه. انشاءالله سعی کنیم دل خودمون رو مراقب باشیم. هر موقع دیدی زورت به دلت نمیرسه، بگو ای دل دست تو رو میگیرم، میبرم جایی که زورش بهت برسه. بیارش کربلا یا ابا عبدالله حسین دور زریح امام حسین. امام حسین زورش به همه دلها میرسه. اگر زورش به یه دلی نرسید دیگه اون آدم بره وای نسته بره. امام حسین قدرتش خیلی بالاست برای تأثیر گذاری رو دل. اساسا شهید اینجوریه، سید و شهدا که دیگه خیلی بالاتر. از راه دور ببینید چجوری دلهای ما رو متأثر کرده. از راه دور حسین نزدیک بشی چه میکنی با دل ما؟ دل بدیم به امام حسین. امشب بریم کربلا رو آب و جارو کنیم. حسین فاطمه فردا میخواد بیاد تو کربلا مستقر بشه. بعد از روزها آوارگی پسر پیغمبر تو بیابونها، حالا میخوان مستقر بشن. کاش امشب کربلا بودیم، هممون میرفتیم خیمه گاه رو آب و جارو میکردیم، میگفتیم فردا حسین فاطمه میخواد تو خیمه گاه مستقر بشه. خیلی عجیبه کربلا. دلتون گرفت، قساوت پیدا کرد، خراب شد کربلا، یادتون نره ها. فرمود فقرا چون پول ندارن سالی یه بار بیان، اونایی که دارا هستن سالی دوبار رو برن کربلا. و بعد فرمود 3 سال نگذره وقت نرفته باشی کربلا. جواب پیغمبر خدا رو چی میگی؟ در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم بعضی از دوستان ما هستن 4 سال هست کربلا نرفتن. حضرت به یک لحن خیلی معناداری اینو فرمودن. اون آقا برگشت گفت که خب خیلی ها هستن که نرفتن، 4 سال هست که نرفتن کربلا، تو رفقای ما زیادن از دوستان شما. آقا فرمود جواب پیغمبر رو چی میخوان بدن؟ دلت اومد نری کربلا؟ این حساب و کتاب عجیبیه، خیلی عجیب. دلتو ببر کنار حرم ابا عبدالله الحسین، بگو آقا من نتونستم مراقبت کنم، دلم رو میخوام بدم دست شما. امام حسین ممنونتم، سالی یه بار میای تو به دلهای ما سر میزنی. خیلی ها هستن کربلا نمیرن ولی دلاشون الحمدلله هنوز حیات و حرکتی داره، سالمه. این مال اینه که اونا کربلا نرفتن. حسین که آمده الان ببینید محرم حسین اومده به دلها سر زده. این حرکت امام حسین به کربلا حرکت به دلهای ماست. ولی تو رو خدا حسین اومد در خانه دل تو زد را بده آقا رو پشت در نگذار. تو گفت حسین جان بیا داخل فضا بشم. دیدی دوست داری زیارت عاشورا کم نذار، روزه کم نذار، حسین راه بده. این ده روزه امام حسین رو از دلت بیرون نکن، خواهش میکنم. مهمان عزیز و نازنینیه. یه وقت نگی آقا میشه چند دقیقه از دل ما برید بیرون، ما کار دیگه داریم. به خدا من دیدم آدمایی که تو این ده روز دل و دماغ هیچی رو ندارن، هر کاری بهش میگی یا میگه ولم کن. این ده روز یه مهمانی قلبش پیدا کرده به نام حسین با همه بچه‌هاش، قلبش شده خیمه گاه حسین، یه گوشش رباب چشمهاش رو بغل گرفته، یه گوشه خیمه زینب کبرا خیمه زده، یه گوشه علمدار هست. الهی فدات بشم یا ابا عبدالله که به خیمه دل ما سر زدی. خیلی ازت ممنونیم آقا. این ده روزه امام حسین رو مهمان نگه دار. بعد از عاشورا هم اگه بخوای امام حسین میمونه برات تو دلتا. نگی من کار دارم، آقا بمون تو قلب من، میمونه آقا، حرفی نداره. توی راه که اومدن اگه بدونید در چه خیمه هایی رو زد آقا، عبیدالله ابن حر جعفی نمونش بود، آقا رو راه نداد، گفت من نمیخوام حسین رو ببینم. بعد آقا تا شنید این رو میدونید چی فرمود؟ فرمود که خب حالا پی که منو رد کرده، خودم برم شاید خودم رو راه بده قبول کنه. امام حسین سنگینی خودشو رعایت نمی کنه، میگه آقا یه دل شاید بیدار کردیم دیگه، عزت خودشو حفظ میکنه، ولی مثلا بخواد قیافه بگیره نره یه دلی رو بیدار کنه. ممنونتیم یا ابا عبدالله، اومدی به خیمه ما هم سر زدی. بعد اومد تو خیمه شروع کرد باهاش حرف زدن، طرف دل نداد، شمشیرشو داد، اسبشو داد. آقا فرمود من شمشیر و اسب تو رو میخوام، چون من دل تو میخواستم. اونم که نداد، خودتو میخواستم یعنی دلتو میخواستم. رفت بیرون ولی یه دستی رو دلش کشید رفت. تا آخر عمرش عبیدالله ابن حر جعفی گریه میکرد گوشه خرابه ها، میگفتن چرا؟ میگفت همای سعادت اومد در خیمه من و زد، من خودم رو بدبخت کردم. دیگه زندگی نکرد، دیگه نتونست زندگی بکنه. بعد گاهی روزه میخون گریه میکرد، میگفت حسین گریه میکرد. میگفتن برای چی گریه میکنی؟ میگفت وقتی داشت با من صحبت میکرد دو سه تا کوچولو هی دورش میگشتن بابا بابا میگفتن، با دستاش بازی میکردن. من هر موقع یاد اونا میفتم اینا چجوری از بابا جدا شدن هلاک میشن. الا لعنت الله
بیان معنوی نقطه آی آر.